با جناب دکتر نادمی کارشناس امروز برنامه زربان ادامه میدیم. خب آقای دکتر اگر لطف بکنید راجع به سایر علائم و نشانه های بیماری قلبی و عروقی صحبت بفرمایید، ما بسیار ممنون میشیم از شما.
علامت دیگه که من خدمتتون میخوام بگم درد در اندام ها هست. یک چیزی که به حساب در بیماری که دچار بیماری عروق هستن ما میبینیم این هستش که فرد میگه که من وقتی از پله بالا میرم یا وقتی که راه میرم، یه 5 دقیقه که راه میرم، 2 دقیقه که راه میرم، مدتیه که درد میگیره و بعد وقتی میستم احساس میکنم که دردم بعد از 4-5 دقیقه خوب میشه. این مکانیزمش این هستش که وقتی فرد راه میره عضلاتش انرژی مصرف میکنن و اگر عروق تنگ باشه این رگ تنگ پاسخگوی افزایش نیازهای انرژی و غذایی عضلات نیست و به تدریج باعث میشه که از حالت سوخت موادی که به صورت هوازی انجام میشه به صورت غیر هوازی بیاد، چون مواد اکسیژن و مواد غذایی به عضله کم میرسه، یه سری موادی در عضله ایجاد میشه که وقتی اینا تجمع میکنه باعث ایجاد درد در عضلات میشه. این نکته مهمیه. به صورت عادی فرد وقتی که راه میره نباید مثلا 5 دقیقه، اون نفر ممکنه 1 ساعت راه بره، بعد 1 ساعت راه رفتن خب عضلاتش به خودش عادت نشده باشه عضلاتش درد بگیره، ولی معمولا در زندگی عادی که خب ما داریم فرد مثلا از 2 طبقه پله بالا میره یا مثلا 100 متر 500 متر راه میره نباید همچین دردی در عضلات ایجاد بشه. وقتی ایجاد میشه یعنی خونرسانی اون اندام مختله. حالا این هم میتونه در اندام تحتانی پاها باشه، هم میتونه در اندام فوقانی دستا باشه. فرد میگه وقتی که من دارم رانندگی میکنم احساس میکنم که 5 دقیقه که در رانندگی میکنم دستم خسته میشه، یا وقتی که دارم مثلا فرض کنید که خانم میگه وقتی دارم ظرفا رو میشورم احساس میکنم دست چپم، دست راستم مشکل نداره، دست چپم درد میگیره، بی‌حس میشه. این یعنی این که یه مشکلی هست و باید پیگیری بشه. یه نکته‌ای که خب در همین مورد من باید خدمتتون عرض بکنم ولی باز جزء اورژانس هست اینه که درد ناگهانی در یک اندام اینم باید خیلی جدی گرفته بشه. معمولا این درد همراه با مداد به حساب اگر به خصوص با کبود شدن و حالت تغییر رنگ اون اندام باشه و به حساب پیش رونده هم باشه، این میتونه این به خاطر انسداد حاد اون شریان اون عضو باشه که در اندام ها چون که یه مقدار پاسخشون به حساب نرسیدن خون بطی هست و طول میکشه تا علائم ایجاد بشه، ممکنه که به راحتی تشخیص داده نشه و چیزی که به درد شنوندگان شما میخوره اینه که بدونن وقتی که یک درد ناگهانی در اندام تحتانی و اندام یا اندام فوقانی به خصوص با تغییر رنگش، یعنی احساس میکنن که فرد میگه که من احساس میکنم نوک انگشتام کبود شده و یه درد شدیدی از ناحیه مچ به دست به پایین پیدا کردم، این چیز مهمی هست و باید حتما به پزشک مراجعه بکنه، چون این نشون میده که خونرسانی به اون عضو به صورت ناگهانی قطع شده و ممکنه که اگر پیگیری نکنه منجر به حتی قطع عضو بشه. اینم جزء اورژانس ها هست و باید بلافاصله به پزشک مراجعه بکنه که تشخیص و درمان مربوطه انجام بشه.
بله خیلی خوب آقای دکتر، ما چند دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز. عرض کنم که شنوندهای ما سکتای مغزی رو خیلی خوب میشناسن آقای دکتر، بخاطر که سکتای مغزی خیلی زیاد شده دیگه. نوعی از سکتای مغزی همینه که خونرسانی به مغز در واقع قطع میشه و این باعث میشه که مغز از کار بیفته، بخشی از مغز از بین بره و به عنوان سکته مغزی میشناسیم. اینو به خاطری میگم که شریان دست هم ممکنه که خون رسانیش قطع شه و بعد مثل مغز که میمیره دست هم ممکنه که بافتهاش بمیره و شما اشاره کوتاهی داشتین که ممکنه منجر به قطع عضو شوه و خب تأکیدی است بر این که این مسئله بسیار بسیار اورژانس است و باید جدی بگیرن. خیلی خوبه دکتر، دقایق پایانی برنامه امروز راز سلامتی است، حدوداً دو دقیقه وقت داریم که در خدمت شما باشیم. نمیدونم که میخواین بر نکته تاکید بکنید یا سراغ علامتی دیگه برید یا اینکه همین بحث رو میخواین که تکمیل بکنید.
من یک برای اینکه مقدار رو تبریم، یک علامت دیگه این هستش که فرد ذکر میکنه که در خلط هم خون هست.
بله.
یعنی وقتی که بهش ما میگیم هموپتیزی یا خلط خونی، این وقتی هستش که فرد میگه من وقتی سرفه میکنم در داخل خلطم یا رگه خون هست یا خون واضح هست، این علامت جدی هست، حتما باید پیگیری بشه. به خصوص فردی که سیگاری هست، انظر ممکنه که بیماری های ریوی عاملش باشه، حتما باید این قضیه پیگیری بشه و دیدن رگه خون در خلط یک علامتی هستش که حتما باید علتش مشخص بشه. یکی از دلایلش بیماری قلبی هست، مثلا کسی دریچه قلبش تنگی داره و خون یا نارسایی قلبی داره، خون داخل ریش پس میزنه و این باعث میشه که رگه های خون در داخل خلطش باشه و حتی گاهی خون واضح باشه. این باید حتما پیگیری بشه، کارهای تشخیصی انجام بشه، علتش معلوم بشه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. از جناب دکتر نادمی سپاسگزاریم، از شما عزیزان شنونده هم بسیار تشکر میکنیم. قبل از خداحافظی دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی ای که آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.ir/dari، و نکته دومی که این بحث همچنان ادامه داره. انشالله ما از روز سه شنبه هفته آینده باز هم در خدمت جناب دکتر نادمی خواهیم بود و مباحث مربوط به بیماری های قلبی را با دکتر ادامه خواهیم داد. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، با اعلام ساعت 4 است و وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب احترام حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری در خدمت شما باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم‌آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند که بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسلمانان و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی‌وقفه تلاش کنیم. ایشان جایگاه، اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می کند. حضرت آیت الله خامنه ای دشمنی ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند بعضی دشمنی ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوعی مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی ها با ذات نظام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این نظام در مقابل افراد معتقد بر نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت بیرق دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیدند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان خاطر نشان کردند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلفی مانند دفاعی، درمانی و سلامت به دستاوردهای جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئناً این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. ایشان همچنین از علما خواستند جهاد تبیین را جدی بگیرند، به میان جوانها بروند و گره های ذهنی آنها را باز کنند. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان گزارشی از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
منابع خبری اعلام کردند امروز در پوسته تلاشی نیروهای طالبان در شهر کابل انفجاری رخ داد که موجب کشته شدن یک فرمانده این گروه و چند تن دیگر شد. منابع خبری میگویند صبح امروز در نتیجه انفجار یک بم در پوسته تلاشی طالبان در منطقه سرتپه شهر کابل یک فرمانده ارشد طالبان به نام سمیع الله میوند کشته و 4 تن دیگر به شدت زخمی شدند. تاکنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته و مقامات طالبان نیز هنوز صحت این خبر را تایید و یا تکذیب نکردند. برای بیش از 200 نیروی امنیتی در بدخشان یونیفرم مشخص نظامی توزیع گردید. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
برای بیش از 200 نیروی امنیتی در بدخشان یونیفرم مشخص نظامی توزیع گردید. در ادامه مسلکی سازی نیروهای امنیتی طالبان در افغانستان، اکنون ریاست تنظیم امور زندانهای کشور برای 204 تن از نیروهای امنیتی مربوط به زندانهای بدخشان یونیفرم مشخص نظامی توزیع نموده و آنان را آراسته با پوشش خاص کرده است. در جریان توزیع این یونیفرم ها برای سربازان امنیتی بخش زندانهای بدخشان، مولوی امان الدین منصور والی این ولایت ضمن قدردانی از توجه ریاست تنظیم امور زندانهای کشور و سربازان محبس بدخشان خطاب به نیروهای امنیتی افزود همان گونه که در 20 سال گذشته برای ایجاد نظام اسلامی در افغانستان مبارزه کردند و قربانی دادند، اکنون نیز برای بقای این نظام تلاش جدی نمایند.
قسمی که دیروز به خاطر خاتمه اشغال، به خاطر آمدن نظام اسلامی و حاکمیت نظام اسلامی می جنگیدی، مبارزه می کردی، خون میدادی، قربانی میدادی، امروز هم به خاطر بقای این نظام، به خاطر حفاظت و حراست و نگهداری و نگهبانی از این نظام اسلامی ضرورت به چنین قربانی خون ریزاندن.
مولا محمد نسیم مسلم رئیس محبس بدخشان در جریان توزیع یونیفرم برای سربازان این ولایت گفت نیروهای طالبان در 2 دهه گذشته برای ختم اشغال و ایجاد نظام اسلامی مبارزه کردند و حال برای خدمتگزاری به مردم همچنان آماده قربانی و فداکاری میباشند.
4 نفر می باشند که با اینا یونیفرم اینا توزیع گردید و اینا الحمدلله آماده هستند، آماده فداکاری هستند، در هر سنگر که اینا فداکاری کردن حالی آماده خدمت هستند که به ملتشان، به مردمشان، به کسایی که مثال ملاقاتی میان و زندانیاشان احترام قائل هستند. اینا الحمدلله بسیار مجاهدین دلیر و مجاهدین بسیار خدمتگار ولایت بدخشان می باشند.
در محفل توزیع یونیفرم برای سربازان محبس بدخشان شماری از منصوبین امنیتی این ولایت ضمن قدردانی از ریاست تنظیم امور زندانهای کشور میگویند آماده خدمتگزاری برای مردم و جامعه هستند.
هدف ما همی
میرسه که حکومت اسلامی در اینجا قائم شده، هدف ما خدمت است، خدمت به ملت است، خدمت به وطن است، خدمت به مملکت میباشد.
سید حکیم یکی دیگر از سربازان زندان بدخشان میگوید بعد از این به گونه دوامدار در وظایف از یونیفرم مشخص امنیتی استفاده میکنند تا میان آنان و سایر افراد دیگر تفکیک صورت گیرد.
ما میخواهیم که هر لحظه در شهر در چیز باید یونیفرم داشته باشیم که بشناسن که نمی ریاست زندان ولایت بدخشان، نمی مسئولین ریاست زندان ولایت بدخشان هستند و از یونیفرم ما اظهار خوشحالی میکنیم و اظهار قدردانی میکنیم.
هرچند محبس ولایت بدخشان تا نیم سال قبل مدیریت بود، اما نزدیک به 6 ماه میشود که این زندان طبق تصمیم سران حکومت طالبان بر ریاست ارتقا نموده است. توزیع یونیفرم تصمیم تازه در بدخشان نیست. قبل از این نیز برای تعداد زیادی از نیروهای امنیتی این ولایت لباس مشخص نظامی توزیع گردیده بود. به گفته مسئولان امنیتی بدخشان، به زودی تمام سربازان امنیتی این ولایت ملبس به یونیفرم مشخص نظامی خواهند گردید. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
وضع محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها در هلمند و واکنش‌ها پیرامون این موضوع، گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت می‌کنم این گزارش را هم بشنوید.
محدودیت‌های اخیر حکومت طالبان بر رسانه‌ها در ولایت هلمند در جنوب افغانستان واکنش‌های در پی داشت و بر اساس نشر این گزارش‌ها، مقامات محلی طالبان در ولایت هلمند و خبرنگاران و رسانه‌ها دستور دادن که پس از این خبرنگاران و رسانه‌ها حق گرفتن عکس و فیلم از مقامات حکومت طالبان در این ولایت ندارند. بر اساس اطلاعات نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، مقامات محلی طالبان در هلمند این دستور را صادر کردند و به خبرنگاران و رسانه‌ها دستور دادند که نمی‌توانند گزارش‌های تصویری تهیه و منتشر کنند. اما این موقف طالبان باعث واکنش‌های برخی نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان شده است. برخی رسانه‌ها از خبرنگاران محلی در هلمند همین موضوع را از قبل آنان تایید کرده، ولی نام‌های این خبرنگاران مستقر در هلمند را بنا به دلایل امنیتی منتشر نکردند. آنها میگویند که این دستور مشکلات کارشان را بیشتر کرده و نمیتوانند مسائل خبری را به درستی پوشش دهند. مسئولان نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی نیز این موضوع را تایید میکنند و میگویند که بر اساس معلوماتشان این دستور روز سه‌شنبه از سوی ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هلمند بر رسانه‌ها و خبرنگاران صادر شده است. برخی از مسئولین این نهاد مسئله را تایید کرده و ظریف کریمی رئیس اجرایی این نهاد به خبرنگاران گفته است اطلاعاتی که به دفتر آنان رسیده است نشان می‌دهند که ریاست امر بالمعروف ولایت هلمند و برخی از مقامات دیگر به خبرنگاران و رسانه‌ها در این ولایت دستور دادند که پس از این حق گرفتن عکس و گزارش تصویری از مقامات هلمند را ندارد. این محدودیت‌ها در حال اجرا می‌شود که رهبران حکومت طالبان در مرکز و ولایات وعده دادند که تعهدات خود را در زمینه دسترسی به معلومات عملی خواهند کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز این تصمیم را خلاف قانون رسانه ها می خوانند. از طرف دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به خبرنگاران گفته است که او مصروف جمع‌آوری معلومات در این زمینه است و او گفته است که نمی داند در این مورد، اما اطلاعاتی که دارد این است که تنها والی هلمند به دفتر مطبوعاتی خود گفته است که نمیخوان عکس‌هایش گرفته شود و عکس جلساتش نشر شود. افراد مسئول که در هلمند هستند و گفته آقای مجاهد از طرف آنها چیز گفته نشده است. برگشت مجدد طالبان به حاکمیت یا قدرت در افغانستان، وضعیت رسانه‌ها مانند عرصه‌های دیگر در افغانستان با تحولات روبرو شده است و اکثریت رسانه‌ها بنا به دلایل کارش را متوقف یا محدود کرده است. از زمانی که طالبان بر افغانستان دوباره مسلط شدند، در کنار بسیاری از محدودیت‌های دیگر، محدودیت‌های مختلف را بر رسانه‌ها هم اعمال شده است. استفاده از ماسک برای مجریان زن برنامه‌های تلویزیونی، ایجاد مشکل در دسترسی به اطلاعات، حتی در برخی موارد ادعاها در مورد بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران از جمله موارد عمده‌ای هستند که هر از گاهی از سوی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان گزارش می‌شود. اما تا هنوز هم رسانه‌های مطرح در افغانستان به نشرات خود ادامه می‌دهند
و رسانه‌های خارجی مهمی که برای افغانستان نشرات داشت، تعداد آن هم با مشکلات در داخل افغانستان روبرو شده. از جمله رادیوی آزادی که یک رسانه بسیار مطرح در افغانستان در دو دهه اخیر در افغانستان بود، نشرات آن هم در افغانستان با محدودیت‌ها روبرو شده است. از جمله نشرات روی امواج FM این رادیو در افغانستان متوقف شده. رادیوی صدای آمریکا هم در افغانستان نشراتش متوقف شده و امواج FM و همچنین محدودیت در مورد دسترسی و وبسایت رادیو. اما رسانه های مطرح دیگر جهانی، منطقوی و داخلی افغانستان هنوز هم با وضع محدودیت ها به بخش عمده از نشرات خود در داخل افغانستان و برای افغانستان از بیرون این کشور ادامه می دهند.
رئیس عمومی اداره پاسپورت حکومت طالبان اعلام کرد روند عادی توزیع پاسپورت هفته آینده از سر گرفته می شود. مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی اداره پاسپورت حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت روند توزیع پاسپورت از چهارشنبه دهم اود در سراسر افغانستان دوباره آغاز می شود. روند عادی صدور پاسپورت از سوی حکومت طالبان در ماه میزان سال جاری در پی آنچه مشکلات تکنیکی گفته شده بود متوقف شد. گفتنی است که توقف روند توزیع پاسپورتش شهروندان افغانستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها در مدتی که طالبان روند عادی توزیع پاسپورت را متوقف کرده بودند، ریاست پاسپورت این اسناد را در بدل پرداخت پول‌های گزاف صادر می‌کرد. و دو نماینده افغانستان در 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران رتبه های دوم و سوم را در رشته های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل به دست آوردند. شب گذشته در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران که با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، آقای سید امیر هاشمی رتبه دوم را پس از شرکت کننده ایرانی در رشته قرائت قرآن کریم از آن خود کرد. خانم آمنه شیرزاد دیگر نماینده افغانستان نیز در رشته ترتیل بانوان توانست پس از شرکت کنندگان ایران و لبنان رتبه سوم را به دست آورد. در این دوره از مسابقات که مرحله نهایی آن با حضور 52 شرکت کننده از 33 کشور برگزار شده بود، 4 نماینده ایران توانستند رتبه نخست را کسب کنند. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان همراه. برنامه دیگر از رازهای زندگی را با آرزوی سلامتی و روزهای سرشار از نشاط روحی و معنوی برای شما دوستان شنونده آغاز می‌کنیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباطی زوجین را بررسی کردیم. در این برنامه با مهارت‌های ارتباطی کودکان خواهیم پرداخت.
ما همیشه نگران بچه‌هامون هستیم. مدام بچه ها رو کلاس های مختلف ثبت نام میکنیم و از هم سبقت میگیریم در این زمینه. گیرم بچه بتونه عدد 8 رو در یک عدد 5 رقمی ضرب کنه یا اینکه بتونه در 15 سالگی لیسانس بگیره. اما سوال اینجاست، آیا همین بچه میتونه بعدها درست تصمیم بگیره، میتونه درست حرف بزنه، میتونه بدون استرس حرف بزنه. بچه هامون برای این که توانایی هاشون رو بشناسن نیاز دارن که ما کمکشون کنیم. بیان برای کشف توانایی بچه ها بهشون کمک کنیم. برای تقویت مهارت های ارتباطی بچه ها از الان سرمایه گذاری کنیم، چرا که حرف زدن هم یکی از توانایی ها محسوب میشه.
شنوندگان عزیز، مهارت‌های ارتباطی کودکان مهارت‌هایی هستند که پایه روابط اجتماعی موفق را در کودکان می‌سازند و موجب شکل‌گیری رابطه دوستانه و صمیمی میان افراد می‌شوند. فراگیری این مهارت‌ها برای کودکان ضروری است، چون به آنها کمک می‌کنند هنگام ورود به اجتماع و آشنا شدن با همسن و سالانشان دارای اعتماد به نفس شوند و احساس مهم و دوست داشتنی بودن کنند. اغلب کودکان برای برقراری ارتباط با نزدیکانشان به دانستن روش‌ها و راهکارهای ساده و مناسب نیاز دارند. برخی از آنها ممکن است مدت‌ها در کنار هم بازی و فعالیت کنند، اما نتوانند ارتباط فعال با هم برقرار کنند. به همین دلیل آموزش مهارت‌های ارتباطی با کودکان و نوجوانان ضروری است. عزیزان، مهارت‌های ارتباطی کودکان به دو گروه اصلی مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیر کلامی تقسیم می‌شوند. زبان بدن و تماس چشمی جزو مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی در کودکان است و شامل ژست‌ها، حرکت دست و پا، چگونگی نشستن یا ایستادن، حالت چهره، تکان دادن سر و وضعیت ظاهر می‌شود. برقراری تماس چشمی مایل و علاقه به گفتگو کردن را نشان می‌دهد. سلام کردن، معرفی خود و آغاز گفتگو نیز جزو مهارت‌های ارتباطی کلامی در کودکان است. بیشتر کودکان هم با استفاده از واژگان مانند سلام کردن و نیز تغییر دادن حالت چهره، آهنگ صدا، نحوه نشستن یا ایستادن خود با دوستان و همسالانشان ارتباط برقرار می‌کنند. مهم نیست که آنها چه واژه هنگام سلام کردن به هم میگویند، مهم این است که با لحن و چهره شاد و پذیرا به هم سلام کنند. به طور معمول کودکان در نخستین دیدارشان با هم خود را معرفی میکنند و میکوشند با نامیدن نام هم علاقه و اشتیاقشان را برای برقراری ارتباط نشان دهند. دوستان، تقویت مهارت‌های ارتباطی کودکان مهم است، زیرا بیگمان کودکانی که دوستان صمیمی و همدل دارند شادتر، اجتماعی‌تر و موفق‌تر از کودکان منفعل و منزوی‌اند، چون می‌توانند نظرها، آرزوها، ماجراها، موفقیت‌ها و حتی شکست‌هایشان را با آنها در میان بگذارند و از هم‌نشینی و بودن در کنار آنها لذت ببرند. کودکانی که نمی‌توانند با آسانی دوست صمیمی برای خود برگزینند، ناچارند همواره گوشه تنها بیستند و بازی دیگر همسالانشان را نگاه کنند. بنابراین آموزش‌های مهارت‌های ارتباطی با کودکان باید در زمره دیگر آموزش‌هایی باشد که والدین باید برای آنها برنامه‌ریزی کنند، چون نخستین آشنایی‌ها و دوستی‌های کودکان با همسالانشان تأثیر عمیق بر چگونگی روابط اجتماعی آنها می‌گذارد. و همین منظور در ادامه به چند روش برای آموزش مهارت‌های ارتباطی با کودکان اشاره خواهیم داشت.
ببینید، یک مسئله مهم در مورد فضای یادگیری مراقبته. ما بهتر مراقبت کنیم، چون کنترل هیچ وقت جواب نمیده. هزار بار ما فیلتر بکنیم جواب نمیگیریم، فیلتر شکن‌های مختلفی به وجود میاد. مسئله وجود این هست که شما بتونی از حالا کودک، همسر، کسی که تو خانوادت هست و هر دیگری، اگر میخوای از لحاظ فضای مجازی مراقبت بکنی، باید یک اون آدم به تو اعتماد بکنه، دو آموزشش بدی، سه در پی این آموزش اون آدم آگاهی استفاده از مطالب مفید رو برای خودش پیدا کنه. و این قبل از چیه؟ وقتی کسی شما رو نپذیره از شما چیزی به دست نمیاره. شما اول باید اون نزدیک، کسی که به نزدیک شما رو بپذیره، وقتی پذیرفتت اون وقت میتونی بهش آموزش بدی یا مطالب رو برسونی بهش و اون وقت اون آگاهی داشته باشه.
دوستان عزیز، زمانی که کودکتان با فرد صحبت میکند، آنها را تشویق کنید که به چشمان طرف مقابل خود نگاه کند و برای برقراری ارتباط مؤثر و ایجاد اعتماد به نفس با آنها صحبت کنید. همچنین لازم است که اجازه دهید فرزندتان احساسات مختلف را تقلید کند. احساسات چون شادی، عصبانیت، ناامیدی، هیجان، شیطنت، عجیب و غریب بودن، عصبی بودن، خستگی، وحشت و خطر از این نوع هستند. در آموزش احساسات به کودکان بسیار مهم است که شما نیز به کودک خود بگویید چیزی شما را خوشحال یا ناراحت کرده است. بنابراین وقتی آنها رفتار اشتباه انجام می دهند باید خود را جدی نشان دهیم و به آنها بگوییم که ناراحت هستیم. کودک شما باید یاد بگیرد چه به صورت کلامی و چه به صورت غیر کلامی احساسات خود را نشان دهد. با افراد دیگر تعامل داشته باشد و با محرک های اجتماعی پاسخ دهد. با کودکان خود کمک کنید که احوال پرسی درست و پاسخ به آن را یاد بگیرند. کودکان برای تعامل درست با دیگران، غلبه بر خجالت، مدیریت پاسخ و ابراز احساسات درست نیاز به کمک و راهنمایی دارند. با کودکان خود اجازه دهید که بدانند آنها برای صحبت کردن، سوال پرسیدن و بیان نیازها، آرزوها، عقاید و ایده های خود آزاد هستند. عزیزان، کودکانی که ارتباط برقرار می کنند و احساسات خود را بدون ترس بروز می دهند، زمانی که بزرگتر می شوند، برای رویارویی با موقعیت های پیچیده آماده تر هستند. با کودکان خود اجازه دهید که راه های ارتباطی خوب را حفظ کنند و مهارت های مانند مذاکره، حل مشکل، ارتباط غیر کلامی، ابراز وجود، چانه زدن و سخنرانی در جمع را تقویت کنند. از آنجایی که والدین اولین معلم کودک در یادگیری مهارت‌های گوناگون هستند، باید بتوانند مهارت‌های مختلف را به کودک خود آموزش دهند که کودک بتواند در محیط‌های مختلف از این مهارت‌ها بهره‌مند شود. آگاهی از برخی راهکارها و پرورش مهارت‌های ارتباطی کودکتان کمک شایانی می‌کند.
مهارت‌های غیر زبانی برقراری ارتباط. با کودک خود درباره برقراری ارتباط به شیوه غیر زبانی صحبت کنید. به او درباره حرکات و زبان حرکات بدن بگویید و او را از فضایی که باید بین او و مخاطب را بپوشاند آگاه کنید. زبان اعضای بدن را برای او توضیح دهید تا او نیز بتواند در مکالمات مفهوم صحبت‌ها را بهتر درک کند. از جملات ساده برای توضیح مفهوم کمک کنید. برای مثال به او بگویید هنگامی که دست به سینه در مقابل فردی می‌ایستد و سخن می‌گوید، فرد مخاطب شاید احساس کند که کودک عصبانی و ناراحت است، حتی اگر چنین نباشد. اجرای نمایش و بازی با کودکان به تقویت مهارت‌های کودک کمک می‌کند. تون صدا. به کودک خود یاد بدهید که هنگام مکالمه باید دارای تون مناسبی باشد. به او بگویید که فریاد زدن و جیغ کشیدن به هیچ وجه راه مناسبی برای برقراری ارتباط با سایر کودکان نیست. هنگام صحبت با کودک، خود شما هم از تون و لحن مناسبی استفاده کنید. ارتباط الکترونیکی. به کودکان خود برقراری ارتباط مجازی را آموزش دهید. به او درباره فواید بیشمار ارتباطات اینترنتی بگویید و او را از برقراری ارتباط با بیگانگان برخبر کنید. با استفاده از ایمیل شخصی خود، به کودک خود یاد بدهید که چگونه برای دیگران پیام بفرستد و هنگامی که قدری بزرگتر شد برای او یک ایمیل شخصی بسازید. به او بگویید که ارتباطات مجازی میتواند خطرناک هم باشد و یاد بدهید که قبل از فرستادن پیام به دقت محتوای آن را بررسی کنید. مهارت‌های نوشتاری. به کودکان خود اجازه دهید که نامه بنویسند. یکی از بهترین کارها برای ترغیب کودکان به نوشتن، نوشتن جملات برای کادوهاست. کارت پستال‌های کوچک بخرید و آن را به کودکان بدهید تا جملاتی را روی آن نوشته و برای افراد خانواده که از شما دور هستند بفرستند. چگونه مهارت‌های اجتماعی را به کودکان آموزش دهید؟ کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند سازگارتر کنند، باید مهارت‌های اجتماعی گوناگونی را بیاموزند. مهمترین مهارت‌های اجتماعی لازم برای کودکان عبارتند از سلام کردن، پیشقدم شدن در گفتگو، درک احساس شنونده، همدلی کردن، یافتن نقاط مشترک، پیش‌بینی کردن، شیوه حل مسئله و البته عذرخواهی کردن.
و اما در پایان برنامه همچنین لازم است و این نکته توجه داشته باشید که بیش از حد اشتباهات کودک را اصلاح نکنید. پذیرفتن کودک خود به عنوان یک همصحبت کامل یکی دیگر از مهارت‌هایی است که والدین باید آن را فرا بگیرند. و این شکل که زمانی که با کودکتان صحبت می کنید ارتباط چشمی برقرار کنید و منتظر جواب دادنش باشید. از آنجا که کودکان از والدین خود تقلید می کنند، پس شیوه صحبت کردن و معاشرت کردن شما می تواند الگوی برای فرزندتان شود. امروزه اکثر والدین از تلویزیون به عنوان راه حل برای سرگرم کردن فرزندانشان استفاده می کنند تا بتوانند به مشغله های خود برسند. توصیه می شود زمان روشن بودن تلویزیون را محدود کنید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو
و پایان برنامه رازهای زندگی امروز رسیدیم. از شما عزیزان جهان سپاس که با برنامه امروز با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. وزیر خارجه پاکستان پیشتر در اظهاراتی با بیان اینکه حاکمیت افغانستان ظرفیت مقابله با تروریسم را ندارد، از اعضای جامعه جهانی خواست در این زمینه به افغانستان کمک کنند. بلاول بوتو زرداری هشدار داد که اگر جامعه بین المللی در این زمینه کمک نکند، به زودی تهدیدات تروریستی از افغانستان و منطقه فراتر خواهد رفت. وزیر خارجه پاکستان با ترغیب جامعه بین الملل به رویکرد فعالانه و نه واکنشی در افغانستان گفت مسئله کلیدی این است که حکومت طالبان در افغانستان را با اجماع جامعه بین الملل متقاعد کنیم تا علیه تروریسم در داخل مرزهای افغانستان مقابله و نشان دهد که برای انجام این کار اراده دارد. زرداری گفت آنها نه ارتش ثابت دارند، نه نیروی ضد تروریسم یا حتی نیروی امنیت مرزی مناسب. در چنین شرایطی آنها حتی اگر اراده داشته باشند توانایی مقابله با این تهدیدات تروریستی را که یک مشکل برای همسایگان نزدیک و سپس جامعه بین الملل است ندارند. در برنامه این هفته کنکاش به این گونه اظهار نظرات مقامات پاکستانی و اینکه شرایط افغانستان را تهدید امنیتی برای خود و دیگران می‌دانند می‌پردازیم و اینکه این دیدگاه تا چه حد با واقعیت‌ها همخوانی دارد. از نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و عبدالمقصود حسنزاده هم استفاده می‌کنیم. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان پرسیدم اظهارات مقامات پاکستانی در رابطه با ناتوانی حکومت طالبان و نبود اراده برای تامین امنیت و کنترل تروریسم در افغانستان تا چی حد با واقعیت‌های منطقه و به ویژه دو کشور افغانستان و پاکستان نزدیک است؟
پاکستان سالهاست که در همسایگی و مجاورت افغانستان به عنوان یک همسایه بد و به عنوان یک برادر بد اخلاق شهرت پیدا کرده و در چندین دهه اخیر در تحولات افغانستان نقش بسیار مخربی را متاسفانه ایفا کرده که آخرین مرحله او همین شرایط فعلی است که ما شاهد هستیم. اگرچه تحولات افغانستان محدود به همسایه های افغانستان نمیشه بلکه قدرت های جهانی هم در اون نقش داره، اما در پرورش، تولید و تقویت طالبان و برخی از گروه های تروریستی دیگه ای که در افغانستان مانند داعش، القاعده یا برخی گروه‌های متعصب تکفیری که وجود داره، اینها در پاکستان لانه دارن، در اونجا زندگی میکنن و زیر سایه حاکمیت افغانستان مخصوصا بخش امنیتی و اطلاعاتی پاکستان به سر میبرن. ولی یک ضرب المثل معروفی هم هست که میگه چاکن خودش تهی چاست. او زمانی که هر روز در کابل، در شهرستان‌های مختلف افغانستان، در مساجد، در تکایا، در مراکز فرهنگی انتحار و انفجار صورت میگرفت، اون زمان پاکستان از وضعیت موجود شاید راضی به نظر میرسه، اما امروز که همین وضعیت در داخل خود پاکستان است، اونها ابراز نگرانی میکنه. طالبان خود پاکستان اقدامات تروریستی مکرر و متعددی را در گوشه و کنار پاکستان داره انجام میده. حالا پاکستانی ها از درد دل مردم افغانستان داره با خبر میشن و سر و صدای اونها بلند شده و از جامعه جهانی استمداد میکنن که باید جلوی تروریست‌هایی که بالاخره به صورت بی‌رویه در افغانستان، در پاکستان دست به اقدامات انتحاری و انفجاری می‌زنند، جلوی اینها گرفته بشه.
از عبدالمقصود حسنزاده کارشناس و فعال سیاسی افغان هم پرسیدم پاکستان تا چه میزان در ناامنی ها و فعالیت گروه های تروریستی طی دهه های گذشته در افغانستان نقش داشته و آیا متهم کردن افغانستان به پناه دادن تروریست ها و ایجاد ناامنی در پاکستان منطقی است؟
تروریست ها در اصل در خاک پاکستان پرورش یافتند. سه دهه است در افغانستان که جنگ است و تروریست هایش در خاک پاکستان پرورش می‌یابد و اونجا آموزش می‌بینند، مجهز می‌شد، تمویل می‌شد، تجهیز می‌شد، به افغانستان فرستاده می‌شد. در افغانستان انتحار صورت می‌گرفت، حملات بر مراکز آموزشی، بر پل‌ها، بر سرک‌ها صورت می‌گرفت. تمام وحشت و دهشتی که در افغانستان در سه دهه گذشته بود، عامل اصلیش پاکستان بود که تروریست‌ها در پاکستان پرورش پیدا میکردن. چطور شد به یک بارگی که افغانستان مهد پرورش تروریست‌ها شده است و فعلا در پاکستان گروه تی تی پی یا طالبای پاکستان اونجا عملا فعالیت دارن و تمام حملات را به عهده میگیرن که در بلوچستان، در کویته، در مناطق مختلف پاکستان حضور دارن و ای اظهارات وزیر خارجه پاکستان کاملا نادرست است. اونا میخوان بهانه بالای امارت اسلامی ایجاد کنن تا که اینها را در جامعه جهانی بدنام نشان بدن، در صورتی که اکثرا ترورهایی که در پاکستان میشه از طرف خود گروه تی تی پی پاکستان است و هیچ نوع حضور گروه تروریستی در افغانستان وجود نداره که از افغانستان بره به خاک پاکستان. در حقیقت مرزهای پاکستان مرزبندی شده است، سیم خاردار کشیده شده، مرزبانایشان حضور دارن، پس چطور میتونن که از خاک افغانستان عبور کنن؟ فعلا به صدها مهاجر افغانستان در زندانهای پاکستان به سر میبرن به خاطری که اونها ویزا ندارن و یا اسناد ندارن و و اینا از مرز عبور کردن. پس چطور میشه که توریست ها از چشم پاکستانی ها یا از دوربین اونها مخفی بمانه؟ این یک بهانه است، بهانه جویی است، میخوان در انظار عامه افغانستان را منزوی بسازند. و فعلا پاکستان خودش در حالت انزوا قرار گرفته، دامنگیر پاکستان شده که سالهای سال افغانستان را در آتش جنگ سوزاندن، فعلا خودشان تجربه میکنند.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. آیا آن گونه که برخی کارشناسان می گویند اکنون پاکستان دچار آتشی شده که خودش در گذشته در افغانستان شعله ور کرده، نقش دیگر کشورها چی بوده و وظایف آنها در شرایط کنونی چیست؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
خب این یک نکته است که باید پاکستانی ها متوجه باشند که تمامی این حوادث دلخراش انتحار و انفجاری که در طول چندین دهه در افغانستان صورت گرفت یا در داخل خود پاکستان، به نحوی یکی از عوامل مؤثر خود پاکستانی هاست که امروز این موضوع دامنگیرشان شده. و طبعا اینکه باید همه جامعه جهانی در این مسئله نقش ایفا بکنه یک امر کاملا طبیعی است، چون تحولاتی که در این منطقه صورت گرفته مربوط و منحصر به عوامل داخلی خود منطقه نبوده که خود مردم منطقه یا کشورهای منطقه بتوانه او را مهار بکنه و کنترل بکنه. بنابراین باید همه کشورهای زینف و تأثیرگذار، قدرت‌هایی که دارن دخالت میکنن به هر نحوی، و همینطور برخی از همسایه‌ها که تأثیرگذار هستن، مخصوصا قدرت‌های منطقه‌ای که تاثیرگذار هستن، اینها باید به نحوی تدبیری بسنجن تا به کلی این فتنه از منطقه ریشه‌کن بشه.
با توجه به اینکه در گذشته گفته میشد پاکستان از طالبان افغانستان حمایت میکند، اکنون که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، سیاست پاکستان در قبال افغانستان و طالبان چگونه است؟ چرا اکنون با حکومت طالبان در افغانستان دچار تنش شده؟ بشنوید که آقای حسن زاده در این زمینه چی نظری دارد؟
ما قبل از به وجود آمدن حکومت امارت اسلامی، ما بار از طریق رسانه ها می گفتم پاکستان فقط در افغانستان تروریست پروری می کنه. پاکستان فقط حامی گروه های دهشت افغان است، نه حامی حکومت. و ما در اظهاراتم همیشه می گفتم اگر امروز امارت اسلامی حکومت افغانستان را به دست بگیرند، فردا پاکستان دشمنشان است. پاکستان در افغانستان هیچ وقتی که حکومت قوی و قدرتمند نمی خواهد. به همین خاطر فعلا امارت اسلامی حاکم است در افغانستان و اینها می خواهند که حکومت افغانستان قدرتمند بسازند، و پاکستان یکی از مخالفینشان است و به همون خاطر است که پاکستان نمی خواهد از حکومت ها حمایت کنه. او در صدر ازی است کدام گروه دیگه را ایجاد کنه تا که بر علیه امارت اسلامی استعمال کنه. به احتمال زیاد داعش هم مرکزش در پاکستان است که از اونجا در افغانستان فرستاده میشه، حملات تروریستی را در افغانستان ایجاد میکنن. پس تمام اظهارات پاکستانی ها در قبال افغانستان نادرست است، اونها همیشه اظهاراتشان برعکس میباشه.
مقامات پاکستانی میگویند در درون طالبان اراده جدی برای مبارزه با هراس افکنی وجود ندارد و جامعه بین الملل باید طالبان را برای این مبارزه متقاعد کند. آیا طالبان در این زمینه اراده ندارد یا توان آن را ندارد؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چی نظری دارد؟
خب هر دو عامل می تواند نقش داشته باشه، به دلیل اینکه طالبان اصلا گمان نمی کردن که به یک چنین حاکمیت و حکومتی بادآورده دست پیدا بکنن. با توجه به روندی که در گذشته وجود داشت، ناگهان اونا در یک همچین شرایط قرار گرفتن و هیچ برنامه‌ای نه برای حکومت دارن، نه برای تامین امنیت دارن، نه توان تامین امنیت را دارن. بنابراین عوامل مختلف هست که در این قضیه تاثیر گذاره. و در این اواخر هم که ما یک سری درزها و شکاف‌های عمیقی در بین خود حاکمیت طالبان می‌بینیم و اختلافاتی که وجود دارد، دیدگاه‌هایی که کاملا متناقض در ارتباط با مسائل فرهنگی اجتماعی افغانستان وجود داره، اینا حاکی از این است که اولا اون اراده جدی وجود نداره، چون بالاخره اراده جدی یک حاکمیت مستحکم، یک حاکمیت برخواسته از متن ملت و مردم را می‌طلبه، یک وحدت و انسجام و اتحاد حقیقی را می‌طلبه و یک مدیریت قوی و قدرت نیازمند را میطلبه تا با یک اراده جدی بتوانه ناامنی ها را مهار بکنه و بالاخره تدبیر لازم را بسنجه. از طرفی اون توان هم وجود ندارد. در گذشته اگر حکومت گذشته هم بود بالاخره با اشراف و با قدرت خارجی ها متاسفانه مخصوصا آمریکایی ها در برابر مخالفینشان اقدام میکردن و الان هم طالبا که الان حکومتی را تشکیل دادن او توان و او تدبیر برای اونها فراهم نیست تا بتواند در برابر مخالفینی که از خارج متاسفانه اونها حمایت میشه، تمویل میشه، تحریک میشه، تجهیز میشه و امکانات لازم برای اونها در نظر گرفته میشه در برابر اونها به مقابله برخیزند.
در میان تنش‌ها و درگیری‌های لفظی میان مقامات پاکستانی و مقامات طالبان گاه و بیگاه مرز تورخم بین افغانستان و پاکستان که یکی از مرزهای مهم تردد مسافران و مال و تجاره بین دو کشور است مسدود می شود که آسیب‌های جدی را به ویژه به مسافران و تاجران افغانستانی وارد می کند. دلیل این امر چیست؟ نظر آقای حسنزاده را در این رابطه بشنوید.
واقعا مرز تورخم یک ناخون افگاری است که همیشه پاکستان او را می فشارد. هر باری که مشکل سیاسی به وجود می آید پاکستان مرز تورخم را بر روی مردم افغانستان بسته می کند، به خاطر که مرز تورخم یکی از بندر عبور مردم افغانستان از او طریق است و تمام مواد خوراکی که از کشورهای دیگه از طریق بندر کراچی وارد افغانستان میشه از طریق بندر تورخم و بندر تورخم یکی از بنادر تجارتی افغانستان با پاکستان و جنوب آسیا میباشه. به همین خاطر پاکستان به خاطر که فشار وارد کنه بالای افغانستان و بالای مردم افغانستان همیشه بندر تورخم را میبندد و اگر کدام بهانه دیگه وجود نداشته باشه درگیری نظامی را میاندازه به او بهانه بندر را مسدود میکنه.
شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
دوست می توان سبز شود اگر تو عهد نمی
شکستی. خیلی
پلاچه
قبل از مرگ
چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خداحافظی طولانی قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدید که جاوید در یک کارگاه چوب‌بری کار میکنه. بقیه افراد در کارگاه سعی میکنن از او فاصله بگیرن، چرا که شایعات زیادی در مورد جاوید وجود داره. همه میگن که جاوید زن خود کشته و همه او را به چشم یک قاتل میبینن. در کارگاه دختری به نام نسرین هم کار میکنه و کار او بیشتر تمیز کردن کارگاه و چای دم کردن است. نسرین هم وضعیت مالی خوبی نداره و با مادر پیرش زندگی میکنه. جاوید که زن خودش از دست داده و تنها زندگی میکنه، بعد از مدت کوتاهی به نسرین علاقمند میشه و سعی میکنه که همراه نسرین گپ بزنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان. بفرمایید، براتون چای آورده.
تشکر از خودت. بانم اونجا روی میز.
بچشم. راستش یک گپی.
خب چی؟
خب چطور بگویم، بقیه در مورد شما گپ میزنن.
در مورد من؟ چی میگن علی؟
راستش من در این مدت از خودتون بدی ندیدم. خب آدم خیلی آرامی هستین، کار خود انجام میدین. خب
علی در مورد من چی میگن ها؟
چطور بگویم، خب راستش رویم نمیشه. رویم به دیوار میگن که خودتان زنتان کشتی.
چی؟ ما زنم کشتم؟ ما؟
بقیه میگن، ما که نمیگم، فقط براتون گفتم که
بقیه بد میکنن، جک میزنن. ما عاشق زنم بودم، هنوزم هستم. اینا که نمیدانن ما چقدر زنم دوست داشتم، هنوزم دارم.
خیلی زنتان چه قسمی مرد؟
زن من؟ چه قسمی مرد؟ چی شده؟ باز که سرفه میکنی؟
حالا مثلا خوب نیست جاوید.
تیار شو، تیار شو، تیز بریم شفاخانه. تیار شو دیگه نزدیم. تیار شو
جا بریم عزیزم، با کدام پیسه؟
تو به این چیزا فکر نکو، به این چیزا ایش کار نداشته باش. تیار شو که بریم دیگه. تیار شو، خواهش میکنم تیار شو که بریم.
از خیرت امو اسپری مرا بیار، شاید بهتر شم، حاجت به شفاخانم نیست.
نه عزیزم، بریم شفاخانه بهتر است. نفس نمیتونه بکشی. بریم عزیزم، بریم بریم. اینه من کلایت میارم.
این مرض مرا میکشه جاوید.
دیگه بازم از دیگه پا زدی؟ دیگه پا دیگه نزن. تیار شو، این اسپریتون میارم مینالی. من رساندم شفاخانه، اما دیر شده بود. نادیه چند ماه میشد که سیل گرفته بود، دیگه کل شوشایش درگیر شده بود، از دست رفته بود.
بنده خدا،
دکتر بریم گفت که دیر آوردین، باید خیلی زودتر میامدین شفاخانه.
هی به شرف، دختر من کشتی، کلش گناه تو بود.
پدر جان،
من پدر تو نیستم، بی غیرت قاتل.
من خدا برش میگفتم که بریم شفاخانه، دواهایش مرتب میخورد، نمیفهمم چرا این قسمی شد.
دارت بستکو بیمش دار، و نمیخواستم دخترم امرای تو ازدواج کنه، تو دخترم را گرفتی، کشتیش، تو هم کشتیش.
پدر جان، من دوستش داشتم، زنم بود.
بیمش دار، من خوش نداشو امرای تو عروسی کنه. تو کاری کردی دخترم به خانواده خودش پشت کنه، آلی هم کشتیش. قاتل قاتل قاتل.
یک سر چیغ میکشید که تو دختر ما کشتی. بعد از او هم همه جای پر کرده بود که ما زن خود کشتیم. ولی خب نادیه سیل داشت. نادیه مرا دوست داشت، هنوزم دوست داره، من مرا دوست داشتم.
خیلی خفه شدم، میبخشین که خودتان ناراحت کردم. خدا زنتان رحمت کنه. میگم چونتان یخ شد دیگه، من با اجازهتان میرم.
خواهش میکنم.
Thank you.
عجب روز سختی بود. شفاخانه رو یادت هست؟ بیخی یادیم رفته بود. خود چند وقت میشه مردی؟ چند ماه میشه نادیه؟ تو هنوز جور نشدی؟ حتی بعد از مرگ؟ باز که شروع کردی به کار کردن، خواهش میکنم کم استراحت کو، بازم مالت بد میشه. نادیه، تو تا کی قرار است اینجا باشی؟ مگم نمردی؟ نمیخوای بری؟ از دستم خفه نشو عزیزم. یک دختر در کارگاه است که از او خوشم آمده. تو هم خو مردی. درست است که هر شب به خانه میایی و به من سر میزنی، اما خب چطور بگویم؟ تو خفه نشو خو. اصلا خودت که میدانی من همه تلاش خودت کردیم تا زنده بمانی.